آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن است روزها فکر من این است همیشه سخن است که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اهل عمل کسانی هستند که ارزش عمل رو درک میکنن و برای درک بهتر ارزش عمل باید به آثار وضعی عمل و آثاری که در عالم می‌گذارند توجه کرد. باید به اثری که عمل در علم و اندیشه و آگاهی انسان داره توجه کرد. باید به اثری که عمل در علاقه‌های انسان داره توجه کرد و در میدان عمل بی‌گدار به آب نزد. کسی که اهمیت عمل رو درک بکنه در مقام عمل خیلی محتاط میشه، هر کاری ازش سر نمیزنه. کسی که دقت بکنه در امر عمل میبینه که بسیاری از اوقات زندگی های ما به اسارت گرفته شده به واسطه آثار اعمال ما هستند و اگر کسی به عمل اهمیت داد، یعنی اثر بی تردید عمل و اثر قطعی عمل رو در حیات خودش درک کرد، موضوع طلب مغفرت و استغفار هم براش عمده میشه. خیلی ها فکر میکنن که چون امید به رحمت خدا دارن راحت الهی العفو میگن، اما آدم دقت که میکنه میبینه که نه، چون معرفت به اثر عمل ندارن راحت الهی العفو میگن. توبه کردن رو راحت تلقی میکنن چون فکر میکنن کاری که کردن اثری نداشته در عالم، از بین بردن اثرش کاری نداره در عالم. خب کسی که عمل رو انقدر بی ارزش تلقی کرد، این آب خوردن میره در خونه خدا میگه خدا ببخش، حالا میگه مثلا چی شده مگه؟ به این سادگی چی شده مگه؟ ببخش دیگه. برای الهی العفو های خودش اصرار نمی کنه، برای الهی العفو های خودش عشق فراوان نمی ریزه، برای الهی العفو های خودش تواضع فراوان نسبت به مقام ربوبی پیدا نمی کنه، انکسار در مقابل حضرت حق پیدا نمی کنه. توجه به عمل برای اهل عمل فواید بسیار گرانبهایی رو داره. من با یکی دو تا روایت و آیه قرآن خلاصه از بحث های جلسه قبل رو یا بخش هایش رو بهش اشاره کنم، بحث رو ادامه بدیم. هدف بحث ما از طرح مستقل موضوع عمل از ایمان و معرفت چی بود؟ این بود که کسالت و تنبلی رو از اهل ایمان بزداییم، والا به خدا ما به اندازه‌ای که انشاءالله وارد بهشت بخوایم بشیم هم علاقه های خوب داریم، هم عقاید خوب داریم، هم علوم و آگاهی های خوب داریم. دیگه ما برای رفتن بهشت واقعا فقط عمل کم داریم. همچنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام روزهای قبل هم مرور کردیم، فرمودن که شما به عمل با آنچه که میدانید محتاج ترید. برای کسالت زدائی که امیرالمؤمنین فرمود بالعمل یحصل الثواب لا بالکسل، با عمل ثواب به دست میاد نه با کسالت. کسالت عملی رو باید ما برطرفش بکنیم. به این قصد این بحث رو مطرح کردیم. در مقایسه هایی که صورت دادیم بین علم و عمل، این روایت رو هم تحویل بگیرید که این روایت باید ما رو تحویل بگیره. فرمود امیر المؤمنین علی علیه السلام العلم یرشد و کرد، علم شما رو رشد میده، راه رشد رو به شما نشون میده، ارشاد یعنی میکنه. والعمل یبلغ بکالغایه، اما اون عملی که تو رو به اون غایتی که میخوای میرسونه. علم ارشاد میکنه، اونی که دست تو میگیره میبره میرسونه به مقصد، اون دیگه علم نیست، اون عمله. اینجا اصالت عمل در کنار علم مشخص میشه. اینجا اهمیت عمل که یه تنهی هم به علم میزنه، میگه برو کنار حالا دیگه بقیهش کار منه، مشخص میشه. اینجا غیر مقطعی بودن ضرورت عمل مشخص میشه، در حالی که یک علم در یک لحظه به دست میاد و تموم شد، کار علمی تموم شد، اینو فهمیدی دیگه بقیهش رو باید بری، معطل نکن. یه بار آدم میفهمه یه عمر زندگی میکنه. یا در این روایت دیگه وقتی که میبینیم که عمل با قوت دل یک مقایسه ای شده، همون بحثایی که کردیم، من دارم برخی از روایتهاش رو تصریح میکنم که دوستان میفرمان که روایتها رو هم متنش رو تصریح بکنید بهتر هست. از این باب میفرماد من یعمل یزدد قوتن، اگر کسی عمل بکنه قوتش زیاد میشه. این قوت برای اعمال جسمی جسم آدم رو زیاد میکنه، برای اعمالی که معنوی هستند و جنبه معنوی دارن یقینا قوت قلبیشون رو زیاد خواهد کرد. و من یقصر فی العمل یزدد فترتن، اگر کسی کوتاهی بکنه در عمل سستیش زیاد میشه و بی ارزگی و تنبلیش زیاد خواهد شد. عمل هست که به انسان قوت قلب می بخشد. قوت در علائق می خواهید پدید بیاد، خوف از دل می خواهید زائل بشه، اهل عمل باشید، خوف از دلتون زائل میشه. که حضرت امام می فرمود من اصلا تجربه ترس ندارم. من اصلا نمی فهمم مردم میگن ما می ترسیم یعنی چه احساسی پیدا می کنیم. خداوند متعال هم تو آزمایشاتش اولین آزمایشش خوفه، ولنبلونکم بشیء من الخوف، بعد جوع و چیزهای دیگه میترسونه. قوت قلب کی پیدا میکنه؟ کسی که اهل عمله. قوت قلب البته از نواحی مختلف باید به دست بیاد، ولی به اجمال میشه گفتش که عمل خیلی قوت بخشه. پس عمل هست که گرچه عمل منشأش اراده و علاقه آدمیه، ولی خودش بر میگرده این علاقه رو رشدش میده. درسته؟ گرچه عمل نتیجه محبت انسانه، بر میگرده همون محبت رو تقویت میکنه. این یک فرصتیست برای تغییر برای انسانها، یا برای تقویت و تفاوت پیدا کردن با گذشته. اینها خلاصه هایی بود از گذشته ای که صحبت کردیم. و اما یک آیه قرآن هم قلوبمون رو به این آیه قرآن منور بکنیم. سبک قرار گرفتن جملات در این آیه خیلی با این بحثی که ما میکنیم همراهی داره، یعنی ما داریم همراه میکنیم خودمون رو با چیزی که از این آیه میشه استفاده کرد. می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر و انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه فلنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، که انشاءالله در مورد جزای عمل وقتای دیگه بشه پرداخت. می‌فرماید که اگر کسی عمل صالح انجام بده، یه آدم و مؤمن باشه، این با مقدم ساختن در این آیه قرآن، با مقدم ساختن عمل صالح میخواد به اون حیثیت مستقل و ویژه و اهتمام ویژه ما به عمل اشاره بکنه. عمل صالح خب البته باید مؤمن هم باشه و هو مؤمن، در این تردیدی نیست، ولی اون چیزی که اول برش تصریح میشه گویا در این تصریح، در این تقدیم یه تأکید ویژه‌ای هست برای عمل، که آقا ما باید به عمل نگاه ویژه‌ای بکنیم. این تا اینجا. اما بحث امروز یکی از مشکلاتی است که سر راه عمل قرار میگیره. اون مشکل چیه؟ ماها معمولاً برای عمل انجام دادن دنبال انگیزه میگردیم، دنبال نشاط در انگیزه هم میگردیم. میگیم باید یه کاری رو که میخوایم انجام بدیم خیلی علاقمند باشیم اون کار رو انجام بدیم، خیلی انگیزه مند باشیم، خیلی با نشاط و شور و حرارت این کار رو انجام بدیم. خب حالا اگه زیاد نشاط نداشته باشی و انجام بدی چی میشه؟ میگه نمیشه، آدم اینجوری اعصابش خست نمیشه، ولمون کن تو رو خدا. یکی از آفاتی که سر راه عمل مانع انسان میشه و مانع میشه انسان اهل عمل قرار بگیره، اهل عمل تا اینجا گفتیم که اهتمام به عمل میورزن، برای اهل عمل شدن یکی از مهمترین موانع نشاط در انگیزه است. میگه من نشاط ندارم، اعصابم خرد میشه، حوصله‌ام سر میره، ولمون کن تو رو خدا. مردم دنبال اعمالی میرن که براش نشاط داشته باشن، با یک انگیزه قوی یه عملی رو انجام بدن. اینجا اون تنها فرصتی است که انسان رو میتونه تبدیل بکنه به اهل عمل. آدمی که تاجره، آدمی که سیاستمداره، هر کسی باید از فرصتها استفاده کنه. یه لحظه فرصت برات پدید میاد تو زندگی، اونو دریاب. زندگی مثل آب خوردن نیست، زندگی هلو راحت بیاره تو گلو نیست. درباره دریافتن فرصت روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارید، اغتنم الفرص، فرصتها رو مغتنم بشمرید، و الا صورت عادی که چیزی نیست. یه فرصت، شیطان فرصتها رو دنبالش میده. یه دفعه توی یه لحظه میگه الان خوبه بزن، به جوجه خودش، به اون ویلیجک خودش میگه برو بزن، یه الان اعصابش خورده، وادارش کن به یه دونه گناه، یه فحش بده، یه کفر بگه. تو فرصتها ما رو میزنه، تو وقت عادی شیطان غلط میکنه جلو ما بیاد، میگه صبر کن الان وقتش نیست. توی این بازی شمشیرزنی دوتا شمشیرزن دنبال فرصت میگردن، یه فرصت پیدا کنن بزنن. تو کشتی هم همینه، تو فوتبال هم همینه، توی بسیاری از این رقابتهایی که میبینید، رقابتهای ورزشی اینه، بیشتر دنبال فرصت طلبی هن. فرصتهای حساسه که کی بتونه چجوری استفاده کنه. گلزن حرفه‌ای کسیست که از فرصتهای خاص استفاده میکنه. فرق گلزن حرفه‌ای با گلزن غیر حرفه‌ای اینه که اون فرصت‌های زیادی رو از دست میده. امیرالمومنین علی علیه السلام هم همینو میفرماد. میفرماد شما برای کمال باید فرصت‌ها رو استفاده کنید. کجا یه فرصتی از من تغییر ایجاد کنم؟ بنده دارم الان یکی از فرصت‌ها رو خدمت شما عزیزان درس پس میدم. برای معنویت، برای رشد، خیلی ها هستن خیلی کارهای خوب میکنن، اصلا هم آدم نمیشن. جالبه، اصلا هم آدم نمیشن، آدم حسابی. چرا؟ چون این فرصت ها رو از دست میده. لحظات حساسی که یه دونه کار باید بکنه، اون یه دونه کار قوقا بکنه، اونو از دست میده،
میذاره وقتی که همچین زیاد فرصتش نیست، حالا هی نماز شب میخونه، حالا بخونه اینقدر بخون به کمرت بزن. من کجا باید یقه نفس خودم رو بگیرم؟ این بحث فرصت رو یه اعتنایی بهش بفرمایید. اینجاست که میفرماید مؤمن کیسه. شما فکر نکنید مثلا علمای عارف ما، مثلا مرحوم قاضی، مثلا حضرت امام، مثلا مرحوم شاه آبادی، این خوبان اینقدر آدمای ساده و خوبی بودن، اینقدر ساده و خوبی بودن، گناه نکردن، عرضه گناه هم نداشتن، اصلا درکش هم نداشتن هیچ وقت زیراوی برن گناه بکنن، معصیت بکنن. نه، اتفاقا من به شما اینو عرض بکنم، میدونید چرا کسی به مقام حضرت امام میرسه، به مقام مرحوم شاه آبادی میرسه که مکرر خدمت حضرت ولی عصر برسن، به مقام مرحوم قاضی میرسه؟ اینا به شدت آدمای تیزین، به شدت باهوشن و هنر اینا این هستش که کوچکترین لحظات و فرصتها رو از دست نمیدن، با خدا وارد معامله میشن. همون کارهای کوچیک هم معاملهشون رو جوش میده، کار بزرگ نمیخواد. من میخواد چیکار کنی؟ شما رو از نزدیک با این اولیاء خدا زندگی کن، انصافا چیز زیاد متفاوتی نمیبینی. فرصت طلبی خیلی مهمه. نمیدونم پخته شده این بحث یا دعا کنم یا نه، ولی خیلی دارم تنگ شده یه دعایی بکنم با این دعاه در این تا گرمه. خدایا فرصتهایی که فرصتهای نجات ماست، فرصتهای تکامل ماست، فرصتهای یک شبه راه صد سال طی کردن ماست، این فرصتها رو به ما معرفی بگردان. توفیق بهره برداری از این فرصتها رو به ما عنایت بفرما. بقیهش خوب نبودی مهم نیست، یک کفرم در بیاد اینجوری میگم، بقیهش خوب نبودی مهم نیست. آقا تجارت خونه کسی میخواد باز کنه باید چیکار کنه؟ بگذر آقا از بحث دیگه. میخوای بگی فرصت، فرصت در عمل چیه؟ نه، فرصت ها رو نمیگذرم. صبر کنیم کمی دیگه با هم حسابی نمد مالی کنیم روح و فکرمون رو درباره فرصت ها. اینقدر امیرالمومنین سفارش کرده راحت درد نشیم. شاید این فرصت همون فرصته باشه. یک کسی که تجارت خونه باز میکنه چیکار میکنه مگه؟ هی جنس میگیره میفروشه، جنس میگیره میفروشه؟ نه، دنبال یه فرصت میگرده. تو یه ماه که 100 تا معامله انجام داده، یه دونه از معامله هاش فرصته، میلیاردی میزنه بالا، حلالن طیبا. اگر کسی که میخواد تاجر باشه فرصت های خاص رو استفاده نکنه که چیزی نمیشه. که کسی که پژوهشگره، عالم اندیشمنده، داره کار علمی میکنه، میره جلو میره جلو میره جلو، یه دفعه به یه مسئله برخورد میکنه، درک میکنه این مسئله برای کشف علمی او یه فرصته، همونجا میسته، همون یه دونه رو حل میکنه، یه دفعه یه اختراع و اکتشاف بزرگ و یه قاعده گره گشا برای عالم علم، علمی که داره روش کار میکنه پدید میاره. یه فرصت. همه زندگی اینجوریه. ما باید اصلا یاد بگیریم این فرصت طلبی ها رو، نه به معنای بد کلمه، به معنای قشنگ کلمه. کفرم در اومد گفتم چی؟ گفتم بابا اون فرصت هایی که باید خوب باشی خوب باش، بقیهش رو بد باش. اون فرصت های خاصی که نباید بد باشی بد نباش، بقیهش رو بد باش. کفرم در اومد این حرف رو زدم، همچنان برای این که ببینی پر بیراه نگفتم، یه روایت خدمتتون عرض کنم. میفرماد وقتی میخوای گناه بکنی مواظب باش. ممکنه این گناهی که میخوای انجام بدی آن گناهی باشد که اگر انجام بدی من بالای سر تو داد بزنم، ملائکه من این بنده خودم رو دیگه نمیبخشم. آخدا ما حالا کجا بفهمیم که کدوم گناه اینجوریه؟ رحمت خوب دیگه، یعنی بعضی از گناه آدم رو یه دفعه بدبخت میکنن، بعضی از اوقات فرصت نابود شدن پدید میاد. همه گناه که آدم رو نابود نمیکنه. اگر به خاطر این همه گناه ها رو ترک کردی، البته زرنگی کردی، ولی میخواستم از این روایت این استفاده رو بکنم که گناه با گناه فرق میکنه. قسمت دیگر این روایت میفرماید اگه خواستی یه طاعتی انجام بدی، بندگی خدا رو انجام بدی، مواظب باش. ممکنه این کار خوبی که داری انجام بدی، میخوای انجام بدی، اون کار خوبه ای باشه که اگه انجام بدی من خدا بالا سرتو داد میزنم، ملائکه من چون این بنده من این کار خوب رو انجام داد، من دیگه جهنم نمیبرمش. معلوم میشه همه کارهای خوب فرصت تمام کننده بفرمایید نیستن. یه روایت دیگه از این فرصت ها به شما بگم، از این که خیلی کمک میکنه به این که این معنا برای آدم جا بیفته، آدم یه مقدار حساس باشه. شانسی نیست دا، من اون وقت فرصت ها رو توضیح میدم، شانسکی نیست، فرصت ها رو خیلی با معرفت میشه درست سنجید و دقت کرد. میفرماید که خدا اگر یه بنده ای رو بخواد عذابش نکنه، میدونه چی کار میکنه؟ آخر عمرش که بشه نگاه میکنه اینکه یه روز دیگه بیشتر نمونده از عمرش، منم خوشم اومده ازش، نمیخوام عذابش کنم، گناهالودم هست، چی کارش کنم؟ یه کار خیر میندازم سر راهش، اون کار خیر رو داره انجام میده، در حال انجام اون کار خیر میمیره. خدا میفرماید هر کی ختم به خیر بشه اعمالش، من دیگه گذشتش رو نگاه نمیکنم. یه فرصت، تو یه فرصت یعنی همه چی تغییر پیدا میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام صریحا میفرماید وقتی فرصتی براتون پیش اومد، این فرصت رو مغتنم بشمرید. همیشه که فرصت پیش نمیاد. دینداری بخشش به هوش ما بستگی داره، به دقت ما بستگی داره. فرصتها کجاست؟ فرصتهای شانسی نیستن ها، فرصتها کاملا قابل محاسبه هستن، فرصتها کاملا قابل کنترل هستن. فرصتهاییست که باید این دقت کرد این فرصتها رو به دست آورد. غفلت بکنی فرصتها از دستت میره، آدم مذهبی باقی میمونی، به هیچ جا هم نمیرسی، چون هنر بزرگت اینه که فرصت سوزی میکنی. شیطان و ابلیس رجیم بدبخت بیچاره یه فرصت خدا براش پیش آورد شاه بشه ها، شاه عبادت بشه. گفت فرمود خدا به این آدم سجده کن، بدبخت همین یه دونه فرصتشو از دست داد، هرچی عبادت کرده بود از بین رفت. فرصت ها کجا هستن؟ یه دعای دیگه بکنم. خدایا در اون فرصت‌هایی که ابلیس رجیم میخواد ما رو نابود کنه، به حق زهرای اطهر دست ما رو بگیر. این دعای شما مستجاب، شما همیشه تو روضه ها هستید. وقت امام رضا علیه السلام یا یکی از ائمه هدا علیهم السلام میفرماید که هر کی در خونه ما اهل بیت زیاد بیاد، وقتی دلها تو فرصت‌هایی نابود شوند میمیرن، ما دل رفیق خودمون رو نجات میدیم. محبت به درد اون لحظه ها میخوره، روایت هست. خب یکی از قواعدی که این فرصت ها رو در اختیار ما قرار میده چیه؟ گفتیم که عمل کسی میخواد انجام بده دنبال انگیزه میگرده. حالا دنبال انگیزه که چه عرض بکنم؟ دنبال انگیزه با نشاط میگرده، یعنی با علاقه شدید، با انرژی بره این کار رو انجام بده، و الا این کار رو انجام نمیده. خدمت شما سروران خودم عرض بکنم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصیتی به پسرشون، به فرزندانشون میفرماید اوصی که به مواردی از جمله این، بالعمل، وصیت میکنم تو رو به عمل، فی نشاط و الکسل، چه نشاط داشته باشی چه کسالت. یادت باشه اون لحظه هایی که کسالت داری، اگه بلندشی عملی رو انجام بدی که الا و لابد لازم بوده با نشاط انجام بدی، این اون فرصت طلایی است که تو به دست آوردی. هر موقع برا عمل نشاط داشتی، بلند شدی، انجام دادی، اون موقع فرصت طلبی نکردی. یه برنامه برای خودت بریز، مثال بزنم، برنامه ساده، بگو من هر روز دعای عهد میخونم، هر روز زیارت عاشورا میخونم، برنامه ساده بریز، هر روز 5 دقیقه آیه قرآن میخونم، هر روز نمازم و اول وقت میخونم، برو پای یه منبری بشین، یه مطالعه، یه کاری بکن، با کسی نشست و برخاست کن، انگیزه پیدا کنی، شروع کنی. خب شروع کردی؟ آفرین. حالا این شروع کردی هنوز زیاد هنر نکردی، کم کم ادامه میدی. آدما بستگی داره به مدل آدما، یکی بعد از 5 روز، یکی بعد از 3 روز، یکی بعد از 10 روز، یکی بعد از 50 روز، یکی بعد از 500 روز. 500 روز دیگه کمتر میشه، این مبالغه ای گفتیم، خسته میشی. یا حالا امروز ببین، همین امروزی که خسته شدی گفتی حالا امروز و بیخیال، این فرصت توه، این فرصت طلایی است. اهل عمل، اوسی که بلغمل فی نشاط و الکسل.
همین الان اتفاقا همه چی به همین الان بستگی داره.
اگر الانی که نشاط نداری برای انجام اون برنامه عملی درست خودت، بلند شدی، حرکت کردی، تازه از این لحظه خوب بودن شروع میشه. تا الان که بازی بود، فی کل جدیدن لذه. وقتی که وعتممناها به عشر شد، تازه کمال داره تحقق پیدا میکنه. آب رو گذاشته 99 درجه جوشیده، یا خسته شدیم خاموشش کنیم جوش نمیاد، ای بابا، بابا یه درجه دیگه مونده بود، سر همون یه درجه. خدمت شما سروران خودم عرض بکنم، شیطان دقیقا سر نقطه صدم جوش میاد یقتو میگیره، میگه بذار بره، حالا بذار بره، یکمی داغ میشه، ما عوضش آخرش نمیذاریم این جوش بیاد. سر 99 درجه میگه اوه بابا نتیجه نداد که، ول کن تو رو خدا، اینم ولش میکنه، آتشو خاموش میکنه، جوش نمیاد. 99 درجه رو اومده. اینقدر ما اینجوری ضایع میکنیم، میگید نه بقیه این سخنانی زهرای محشر، بالاخره ما دروغ گفتیم، راست گفتیم دیگه، اونجا معلوم میشه. همه ضررهای ما مال از دست دادن همین یه دونه فرصت است. چی بود اون ضرب المثل؟ گاوه من شیر ده، چی میگن؟ یه من شیر میده، بالاخره یه لگد میزنه همه رو میریزه. در ورزش شما اینجوری میبینید، مربی میاد میگه بدو، میدوی، کم کم شروع میکنه پات درد گرفتن، عضلات پات یه درد خفیف و لطیفی رو احساس میکنه، مربی ورزش میگه خب تازه از الان ورزش شروع شد، باید یه کمی ادامه بدی. وقتی که با نشاط یه کاری رو شروع کردی، در جریان مداومت که خیلی تأکید شده به عمل مداوم، ما دیگه تو این موضوع الان نمیخوایم به حرف بزنیم با هم دیگه، از نشاط در میای میفتی تو کسالت. حالا تو کسالت اگه صفر وایسادی، فرصت این است. فرصت آن نیست که آدم پای یه سخنرانی بنشینه، بعدش یه هیجانی پیدا بکنه، یه کار خوبی رو شروع بکنه. فرصت آنجایی پدید میاد برای آدم که این کار رو شروع کردی، حالا خسته شدی، خب حالا ادامه بده. بدون نشاط آدم که اینقدر نباید تسلیم نفس خودش بشه که. تو رو خدا بچه ها رو تو خونه اینجوری بار بیاریم، پدر مادران محترم، میخوام روزه بخونم، یعنی روزه بحثمو بخونم، تبلیغات کنم، برم تو خاکی، ولی خاکیش خیلی خوبه، خاک معطری پخش، گرد و غبار معطری پخش بکن. پدر مادرها، جلو بچه هاتون عمل خلاف نشاط انجام بدید. نشاط نداری ولی این کار رو با لبخند رضایت انجام بده. بذار بچه زندگی کردن، آدم بودن رو یاد بگیره. یعنی که چی؟ میگه خوشم نمیاد انجام نمیدم، خوشم میاد انجام میدم. این چه استدلالیه؟ این چه طرز زندگیه؟ آدم معمولا نباید نشاط داشته باشه برای هر کاری که. ما اول باید ظرفیت‌های وجودی خودمون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم، زیادش بکنیم، بعد شروع بکنیم به اینجوری کار انجام دادن. البته اینجا من تو پرانتز نکته ای رو عرض بکنم، و اون این که در روایات داریم که عبادات میخواید انجام بدید، عبادت رو با نشاط انجام بدید. فدات بشم، اون مال مستحباته، اون مال نوافله، اون مال بسیاری از
عملهایی است که نه واجبات، نه نماز یومیه‌ای که اینقدر تاکید شده بر اول وقت در وقت مناسبش، نه اینکه بی آدم من حوصله ندارم الان نشاط ندارم، فرمودن هر موقع نشاط داشته باش بندگی بکن، حالا حوصله ندارم عشقم کشیده یه غیبت بکنم، یه فحش بدم، یه تمسخر بکنم سر حال بیام، اینا که نیست. این اولندش، اولین پاسخ. بله امیرالمؤمنین علی علیه السلام فداش بشم، فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب ادبار و اقبال داره، گاهی حال عبادت نداره سخت نگیر. بله بله این درسته، اون وقتی که اقبال داره باید ما بپردازیم به عبادت، این درسته عزیز من. اما یه نکته دیگه هم به شما بگم، نشاط در عبادت ما نداریم، قابلش کن، همون مستحباتو میگم، صبح دعای عهد برنامه گذاشتی دعای عهد بخونی، برنامه رو کردن به هم نمیزنن که، میخواستی یه روزی زیارت جامعه بخونی، امروز حالشو نداری نخون، فردا بخون. اما برنامه ریختی هر روز دعای عهد بخونی، بخون، امروز حالشو ندارم، بی خود حالشو نداری، بزن در گوش خودت بگو بلندشو بخون ببینم، همین امروز اثر میده، اتفاقا همین امروز اثر میده، فرصت اینه. صبر کردی، خسته شدی اومدی یه چیزی بگی، فرصت همینجاست. اونایی که صبر کردی اونا رو بیخیال شو، اونا تو رو جایی نمیبرن. همینجا که دیگه صبر کردی دیگه صبرت که بند اومد و اون حالا یه چیزی بگه، حالا نگو، حالا الان اجرشو بهت میدم، بیا این فرصت مبارزه بکنیم. گاهی از اوقات این جواب اولش چی بود؟ جواب اولش این بود که بله این برای بسیاری از عبادات مستحبه. جواب دومش اینه که اونایی که برنامه میگذاری، برنامه ها تو البته سنگین نذاری، یا بگی من از امروز میخوام بچه خوبی بشم، روزی یه جز قرآن، نه عزیزم، یه دفعی که اینقدر سنگین نمیتونه آدم بچه خوبی بشه، با یه زیارت عاشورا، با یه دونه زیارت جامعه شروع میکنم، الا اولاود من باید بخونم، خب قطعا برنامه به هم میریزه. برنامه سبک بذار، ولی برنامه سبک رو خدا وکیلی پاش وایسیا، مردونه، عمل کم ولی مداوم. خب جواب سوم یه تجربه ای از جبهه هست، بریم کربلا با همین جواب. تو جبهه اومد گفت حاج آقا زیارت عاشورا میخوام، من حالشو ندارم، میخوام برم بخوابم. گفتم آخه بین طلوع عین اینا؟ گفت نه حالشو ندارم، میخوام قرب بخواب. گفت خب حاج آقا اینا حیف دارن گریه میکنن، من برم بخوابم. گفتم خب برو زیارت عاشورا بخواب. گفت حالشو ندارم. گفتم خب برو بخواب. گفت آخه اینا دارن زیارت عاشورا میخونن، من برم بخوابم. خب برو زیارت عاشورا بخون. گفت آخه حاج آقا میگم حال ندارم. دیدم مشتریه در نمیره، دیدی میوه فروشا رو به مشتریا میوه گرونه رو میفروشن، و الا میوه گرونه رو میذاره پشت پرده. من کاری ندارم کار غلطی میکنن یا درستی، آوا مثال منه، مثال من باید راه بیفته، بعضی‌ها باید راه بیفته. میوه گرونه رو وقتی میاره بیرون که ببینه طرف پول نمیشماره بده، ما هم اولش که میگه آقا من زیارت عاشورا حال ندارم، بگو حال نداری نخو. آخه دلم نمیاد. خب دلت نمیاد برو. آخه دلم نمیاد، حال ندارم، حالا برو. یه کمی میگه نه مشتریه، حالا دیگه هرچی بزنیش، مشتری که نق نمیزنه که، بزن. بهش گفتم که برو دم جلسه زیارت عاشورا بشین. به حسینیه‌ای بود، حسینیه تخریب، تو گردان تخریب اونجا. وقت بچه ها که می نشستن برای دعا دیگه همون جلو می نشستن، این عقب دیگه خالی بود. گفتم برو دم در بشین، بگو یا ابا عبدالله حال ندارم، نمیام اونجا تو جلسه بشینم، خوابم میاد، همینجا میخوام بخوابم، ولی یا ابا عبدالله دلم هم نیومد برم بگیرم تو چادر بخوابم، من انقدر زورم رسید که جسممو بکشم بندازم اینجا. یا ابا عبدالله اگه خواستی عباس تو بفرست، شنیدم غلامته، بره دست دلمو بگیره بیاره. گفت همینو بگم؟ گفتم آره همینو بگو. بعد بهش گفتم که برو سرت هم بذار به دیوار بخواب، بذار این یا السلام علیک یا ابا عبداللهی بخوره به بدنت. میگه انگیزه ندارم، میخوام برم بخوابم. خب انگیزه نمیتونی بسازی؟ نشاط با انگیزه درست میشه. هر تلخی که نباید آدمو در بده. آقا چشمتون روز بد نبینه، آقا چشمتون یه همچین روز خوبی رو ببینه. اومده بود از جلسه زیارت عاشورا چشما پف کرده هق هق کنان. گفتم چی شد تو که خوابت می اومد؟ گفت همچی که دم جلسه نشستم. گفتم حسین حالشو ندارم، دلم هم نمیمد برم بخوابم، تنم آوردم اینجا دم تکیت انداختم. یه دفعه احساس کردم حسین با همه کربلاش اومده پیشم نشسته. یک آتشی گرفت دلم، فرصت، لحظه فرصت. خوابش میاد نماز شب حال نداره بخونه، به زور خودشو وادار میکنه سر سجده خوابش میبره. علما شما بفرمایید چه روایت های اینجا اومده. خوابش میبره سر نماز، باطل، وضوش هم باطل شده. خدا ملائکه‌شو صدا میزنه میفرماد بیاید بنده منو ببینید با همه خستگی الان خوابش برده. تا لحظه ای که تو اون وضعیت تو خواب در آغوش رحمت پروردگار قرار میگیره، یه ذره تغییر. امیرالمؤمنین سفارش میکنه در نشاط، در کسالت دست از برنامه خودت بر ندار، به این برنامه مقید باش. هفته یه جلسه روزه ابا عبدالله الحسین شرکت کن. همچی که اینو تبدیل کردی به یه برنامه برای خودت، عزیز من چه خواهد شد؟ وقت یه روزی از خسته ای حالشو نداری، آقا روزه رو برقرار میکنیم، خسته چیه؟ این حرفا چیه؟ میری تو جلسه روزه میشینی سرتو میاندازی پایین، با کمال خستگی چرتم میزنی. من روز قیامت بقیهشو بهت میگم، هرچی داری مال همون لحظاتیه که داشتی چرت میزدی. زیاد آدم در مقام عمل اسیر نشاط نباید باشه، اینجوری اتساع ظرفیت برای آدم پیدا میشه. بعضیا بودن با یه عمل، با یه دونه عمل نجات پیدا کردن. داستان رسول ترک و همه تون شنیدید، علمای تهران نقل میکردن، یکی از رفقای طلبه کتاب کرده خاطرات ایشونو. گفتم بنده بعضی از محرم ها قبلش هم تو همین قم به خاک سپرده شده، اهل همه کار بود این آقا رسول، بهش میگفتن رسول ترکه، فقط روزه امام حسین میرفت. یه عادت خوبی هم که داشت، روزه امام حسین میرفت دهنشو زیر شیر آب میکشید، میگفتش که بعد آدم با دهن نجس بره تو مجلس حسین. یه شب رفت توی جلسه ای، خیلی خوب جلسه محترمی بود، رئیس هیئت گفت آقا اینشونو بیرون کنید. من این داستانو یه جایی تو تهران داشتم میگفتم، یکی از بازاریای تهران اومد جلو گفت پدر من بوده اون کسی که به ایشون گفته بره بیرون. داستانشو گفت، رئیس هیئت بیرونش میکنه، میگه که اینو بیرون کنید. میگن میزنه ها، میگه نه این نوکر امام حسین رو نمیزنه، درسته قد داره بند و چاقو کشه اما نمیزنه، بیرونش کنید. بیرونش میکنن، اینم دلش میشکنه میره خونه. یکی دو روز بعد صبح زود در خونهشون میزنن، فرداش یا پس فرداش میبینه رئیس هیئت اومده، میگه آقا رسول ببخشید شما بیا هیئت، دیگه کسی بیرونت نمیکنه. رسول میگه که چی شده؟ نه به اون بیرون کردنتون نه به این تحویل گرفتن. میگه آقا رسول کاری نداشته باش دیگه، شما بیا دیگه، به بقیهش کار نداشته باش، همین امری نیست. میگه نه باید بگی. میگه یه خواب دیدم، تو بیا کاری نداشته باش. میگه نه تو باید خوابو برام تعریف کنی، خواب منو دیدی، خواب بدی بوده، نمیخواست تعریف کنه. اصرار میکنه، میگه نمیام. میگه آقا رسول راستش من خواب دیدم خیمه ابا عبدالله الحسین تو کربلا تنهاست، مردم محاصره کردن خیمه حسین و میخوان نزدیک بشن نمیتونن. اومدم جلو دیدم که یه سگی داره از خیام حسین پاسبانی میده. آقا رسول ببخشی ها، چهره اون سگ چهره تو بود، بدنش بدن سگ. گفتم چه میدونم، شاید رسول ترکه سیمش یه جورایی یه روزی وصل بشه، بذار بیاد، با چرا بیرونش کردیم. میگه آقا رسول نشست شروع کرد گریه کردن، گفت پس حسین بالاخره منو به عنوان سگ خودش پذیرفت
و آدم شد. نه این که بره سینه بزنه کیف بکنه که سگ امام حسین وضع خرابشو نگرداره. از رفیقی که زندگیشو نوشته بود پرسیدم بالاخره تو یه کلمه به من بگو مهمترین ویژگی که از آقا رسول نقل میکردن چی بود؟ میگفت آقا هر کی پرسیدم میگفت نماز آقا رسول. کارش به جایی رسید که وقتی گریه میکرد برای ابا عبدالله الحسین، سینه میزد، گریه میکرد، گریه میکرد، گریه اون اشکه، این حقهق ناله، این حقهق ناله، گریه میکرد برای حسین، بی حال میافتاد، کسی حاجت داشت میومد میگفت آقا رسول بچه‌م مریضه، آقا رسول میگفت حسین بچه‌شو شفا بده، میگفت برو خوب شد بچه‌ت، میرفت تو خونه میبینی بچه‌ش خوب شده. یه ذاکر اهل بیت میگه خیلی رفتم در خونه امام حسین، گرفتار شده بودم، آخرش گفتم یا ابا، هر دری زدم جور نشد، آخرش گفتم یا ابا عبدالله، بعد یه عمر نوکری، حالا باید مقدار مثلا اینقدر تومن پول باشم، ناراحت شدم. آخر شب بود، یه ساعت بعد دیدم آقا رسول در زد، رفتم آقا رسول اینجا چی کار میکنی؟ گفت بیا این پاکت پول، آدم به خاطر اینقدر پول به اربابش نمیگه چرا؟ گفتم آقا رسول تو چرا؟ گفت چی کار داری بردار ببر.
لعنت الله
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، گر عاشق دل داری باغ چه دل داری، گر عاشق دل داری باغ چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار